اقوال اردی بهشت 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون فرمایشات آقای دکتر سروش بود در مورد قرآن کریم. چند تا نکته معلوم شد از جلسه گذشته که لازم است این نکات رو خدمت دوستان تکرار کنیم و عرض کنیم. نکته اول این که ما شخصیت کسی رو مورد نقد قرار نمی دهیم. این که آقای سروش چه شخصیتی دارد اون محور بحث ما نیست. هاکزا محور بحث حکم کردن به کفر مسلمانی کسی نیست و همچنین بقیه انظار آقای سروش رو، چون آقای سروش یه متفکر است و آراء دیگری هم دارد، بقیه آرائیشون هم مکاری نداریم. ما فقط بفرمایید که سه نظریه در قرآن کریم از ایشون میخوام نقل کنیم و نقد کنیم. یه نظریه شد تو بحث وحی نقل کردیم و نقد کردیم که ایشون وحی رو تجربه دینی میدانه. این گذشته. حالا میرسیم به نظریه دیگری از ایشون که وحی را، قرآن را زبان قوم میداند. این نظریه را داشتیم برای دوستان بیان میکردیم. آقای سروش خودشون تو این نظریهی که قرآن زبان قوم است احاله میدهند به مقاله ذاتی و عرضی خودشون در دین، به خاطر اینکه زبان قوم بودن معلوم بشود. ما رفتیم مقاله ذاتی و عرضی ایشون رو در دین بیش از 4 جلسه برای دوستان آوردیم، خوندیم، بحث کردیم که ایشون چی میخواد بگه از رو مقاله خودشون. جلسه گذشته برخی از دوستان میگفتن که نه آقای سروش اینو نمیخواد بگرد. خب ما عبارت خودش رو برای آقایون خوندیم. بعد میگفت که خب اگر اینم بخواد بگرد، خب آقای سروش دارد اشتباه میگرد. خب ما که نظریه این آقای مستشکل رو طرح نمیکنیم که. خب ایشون خودش به آقای سروش اشکال دارد، خب اون حرف دیگری است. یا مقاله سروش رو خونده، یه چیزی از مقاله سروش فهمیده است، اون چیزی رو که از مقاله سروش فهمیده میخواد ما اون رو نقد کنیم. اون فهم شماست از مقاله آقای سروش که تو اونجا میگه نه سروش اینو نمیگه. یا سروش اگر اینا وقتی بهش میگم نص کلامش این است، میگه خب سروش خودش هم نفهمیده. خیلی خب، اگه نفهمیده اون حساب جداست، این که حرف نشد که. ببینید اصلا اینجور نقد نیست که یکی بگه که نه اینی که من میگم و او داره میگه. آقا اون متن خودش هست، ما متن خودش رو میذاریم جلومون، میریم جلو. متن خود آقای سروش این است که میگه مراد من از عرضی، عرضی در مقابل ذاتیه، نه منطقی است و نه فلسفی. تصریح داره، میگه خب خودش نفهمیده، اون میخواد مقابل عرضی، مقابل بفرمایید که ذاتی در فلسفه رو میگه. وقتی خودش میگه نیست، این که ترجمه میکنه. پس بنابراین ما تا حالا فکر کنم درست مسیر رو طی کردیم. کلام ایشون رو 4 جلسه که حتی کم کم دوستان شاید اعتراض داشتن میکردن که تو دیگه پس داری همش حرفای سروش رو میزنی. حتی هی اول و آخر عرایزمون تذکر میدادیم که ما داریم بیانات ایشون رو نقل میکنیم، همو به نقد نرسیده ایم. خیلی خوب، 4.5 جلسه گفتی، نیم جلسه ما نقد شروع کردیم از وسط جلسه 5 که برخی از دوستانمون تحمل نکردن عرایض ما رو که نقدی که داریم میکنیم چیست، توجه میکنیم. حالا نقد رو امروز کمی سریعتر میرم جلو چون یه قدرش رو گفتم. این داستان عرضی و ذاتی آقای سروش به شما گفتم اشکال اولش این است که خلط شده است بین شرایط ظهور حکم و شرط متعلق حکم. توجه میکنید؟ ایشون که انه دارن تمام شرایط ظهور حکم را شرط متعلق حکم میگیرن، به حیث که اگر این شرایط ظهور گذشته است و از بین رفته است که انه شرط متعلق از بین رفته، بنابراین اون حکم دیگر الان موردی ندارد. توجه میفرمایید؟ وقتی مثلا گفته میشد به کسی که بله خواهر زن حرام است، خیلی خوب، خواهر زن حرام است، حالا این آقا زنش مرد، به سلامتی، وقتی که زنش مرد آیا میتواند برد خواهر زنش رو بگیرد؟ خب خواهر زنش که نیست، زنش مرد. وقتی زنش مرد میتوند برد خواهر زنش رو بگیرد؟ تنج هیچ اشکالی ندارد. خب این میشه شرط چی؟ این شرط متعلقه، یعنی شما خواهر زن تزویجش حرام است. خب اگه زنش مرد که دیگه این خواهر زنش نیست که، این دیگه زن مرده که حساب نمیشد که. توجه، نکاح علقه بین احیا است. حالا زنش مرد باید میتوند برد خواهر اون زن رو بگیرد، هیچ مشکلی هم ندارد. ایشون شرایط ظهور را یعنی هر حکمی در یه بستر خاصی ظاهر شده و بیان شده است، و اینم به شما گفتیم علتش این بود که احکام شرعیه تدریجی است. شارع اقدس بیان احکام شرعیه را علا نحو تدریج و در طی سنین متعدد کرده است، بنابر اهل سنت در 23 سال، بنابر قول ما نه در 23 سال. ما تتمه ظهور ائمه معصومین را هم ملحق به اون 23 سال میکنیم، یعنی بنابر قول ما تا پایان بفرمایید تا روز 8 ربیع اول سال 260 هجری که شهادت امام حسن عسکری است، بیان احکام استمرار داره. یعنی ما میگیم چقدر، ما داریم میگیم 260 سال، اونا دارن میگن 23 سال، چون اونا دیگه معصومی رو قائل نیستن که ما قائلیم. بنابراین میگیم این بیان احکام شرعیه علی نحو تدریج است. وقتی اینا الان نحو تدریج است، خیلی خوب، همش در یه واقعی سوال شد، یعنی یه اتفاق می افتد، یه مسئله پیش میاد، یه قضیه خارجی یه واقع می شود، در طی اون قضیه خارجی که واقع شده، در طی اون اتفاق، این حکم شرعی بیان می شود. حالا چه تو قرآن کریم باشد، چه در سنت پیغمبر باشد، چه در بفرمایید چه باشه، چه در احادیث ائمه معصومین باشه. تو احادیث ائمه معصومین هم کسی که میاد یه سوالی میکند از امام معصوم، یه اتفاقی براش افتاده است، اون اتفاق که براش افتاده است میاد چه میکنه، میاد سوالشو میکنه. پس تمام اینا یه شرایط ظهور و چه دارد و شرایط بروز دارد. وقتی اینا تمامش یه شرایط ظهور و بروز داره، ایشون میگه هر چیزی که به خاطر یک شرایط خاص زمانی و مکانی و اتفاقات و حوادث و قضایا واقع شده است که اگر این قضیه اتفاق نیفتاده بود اون مطلب واقع نمیشد، اینا را اسمشو میگذارد اسلام تاریخی و اینا رو تماما از عرضیات میدانند. و وقتی که از عرضیات دانست میگد اینا نه اعتقاد بهش لازم است و نه عمل برکنش. در جو فرمونه میگه اینا حتی زنگار و خواریست که بر اسلام است. اینا رو باید بگذارید که این حرف حرف ایشه. خب چجوری ما میتونیم این حرف رو قبول کنیم؟ تمام احکام اینجور بیان شده است. تمام احکام شرعی همه در طی یه حوادث و اتفاقات و سؤال و جوابهاییست. توجه میکنید؟ وقتی در طی این حوادث و سؤالها و جوابها و قضایای خارجی هست، ایشون میگه تمام این سؤالها سائل میتوانست این سؤال رو نکنه. این قضیه میتوانست اتفاق نیفته، میتوانست به زور دیگری باشه. خیلی خوب، برای تمام اینا یه اگر وجود داره، چون شما زمان و مکان است. آنچه که در زمان و مکان اتفاق میفته تمامش میتوانست یا اتفاق نیفته یا به گونه دیگری اتفاق میفته. اگر حسین ابن علی علیه السلام در عاشورای سال 61 هجری در کربلا کشته شد، میتوانست که این اتفاق نیفته، چون این اتفاق است دیگه، میتونست نیفته. پس بنابراین شهادت حسین ابن علی سید الشهدا علیه السلام جزء عرضیات. و هاکذا برید شما جمع تجربه میفهم. تصریح میکند ایشون که چیزی به عنوان جانشینی پیغمبر، اینا هم جزء عرضیات است. پس ما تمام اینا را باید بگذاریم کنار. یعنی حتی ولایت امیرالمومنین در قدیر خم واقع شد، نسب به ولایت، خب اینم یه اتفاق است دیگه. اگر پیغمبر اون سال دهم هجری حج نمی رفت، اگر حجت الوداع اتفاق نمی افتاد، اگر اون سخنرانی رو در قدیر نمی کرد، اگر همه اینا اگر میتونید شما جلوش بگذارید دیگه. پس بنابراین، و البته ایشون تصریح میکنه، پس بنابراین قدیر و ماوقع قدیر و ولایت امیر، تمام اینا جزء عرضیاته. تنها چیزی که ایشون دارد میگه در اسلام تو این قضایا، این دیگه اینا لطف میکنه، میگن نه این جزء ذاتیات اسلام است، شخصیت پیامبر خاتم است صلی الله علیه و سلم. میگن شخصیت است. تو دست بلند صلوات میفرست، روزه بلند صلوات میفرست. شما شخصیت پیامبر خاتم، بله، میگن این جزء ذاتیات اسلام و هیچ کسی دیگه. خب در حالی که ما نمیدونیم ایشون چرا پیامبرم جدا کرد، رو مبناش حتی شخصیت پیامبرم نباید جدا کنه. حواستون هست؟ یعنی دیگه اینجا گیر افتاده است. یعنی مثل در یک بفرمایید چارچوبی قرار گرفته، تنگنایی قرار گرفته است که طبق نظریه خودش حتی شخصیت پیامبر جزء عرضیات میشه. اما به خاطر اینکه اگر بگه شخصیت پیامبرم جزء عرضیات است، توجه میکنه، خب وقت دیگه از اسلام چیزی نمیموند، وقت حکم کفرش رو صادر میشند، وقت دیگه اصلا دید. بنابراین میگه شخصیت پیامبر جزء ذاتیات اسلام، اما غیر او تمام چه امور دیگری که تو این قضا افراد و اشخاص و اینا، همه میتوانستن این افراد و اشخاص جور دیگری باشن. وقتی میتوانستن جور دیگری باشن، پس اونا جزء عرضیات. بنابراین چه خلفا جزء عرضیاته، چه امیرالمومنین جزء عرضیات است، چه اوصیای امیرالمومنین جزء عرضیاته، چه احکام شرعی، همش در یه اگرها و یه در یه شرایط خاص ظهور و بروز کرده، اینا جزء عرضیات میشن. و اینکه گفتم طبق نظریه ایشون شخصیت پیامبران جزء عرضیاته، عرض میکنم چرا. چجوری شخصیت پیامبر میشد جز عرضی یا طبق نظر خودش؟ با اینکه نمیگرد این حرف رو، میگه شخصیت پیامبر جز ذاتیات هست، اما رو مبنای ایشون بخوام بریم جلو، شخصیت پیامبرم باید جز عرضیات میگه. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیت پیامبر مگه چه بوده است؟ یک یتیم عبداللهی بوده است که در سالی به بعثت مبعوث شده است. خیلی خوب، آیا این یتیم عبدالله میشد که در خود مکه از دنیا برمد یا نمیشد؟ امکانش بود یا نه؟ اگر میتونید شما برش بگذارید که اگر یتیم عبدالله از غار حرا که پایین آمده بود، درسته؟ از غار حرا که در شب مبعث پایین آمد، اون شخص بزرگواش پاش به یه سنگ گیر کرده بود، خورده بود زمین، سرش خورده بود به یه سنگ، اونجا ضرب مغزی و از دنیا رفته بود. اینو میشه عنوانی اگر شما بگید یا نه؟ بله؟ میشه. این اگر، اون وقت شما اسلام چه داشتی؟ آیا دیگه این قرآن و این اسلام و این قضایا بود یا نبود؟ پس تمام شخصیت خود پیغمبرم میشه جز عرضی ها. اگر آمده بود هفته بعد از اعلام بعثت که فقط امیر علیه السلام و همسرش خدیجه به او ایمان آورده بودند، خیلی خوب، اگر هفته بعد تب کرده بود و مرده بود، این اگر امکان دارد یا نه؟ عقلن که امکان دارد. اگر هفته بعد مبعث، اگر سال سوم بعثت، اگر بفرمایید در مرگ خدیجه، سال دهم بعثت مرگ خدیجه و ابو طالب است، عام الحزن، اگر اون عام الحزن رو پیامبر نتوانسته بود تحمل کند و چون عام الحزن رو نتوانسته بود تحمل کند، چه شده بود؟ فوت شده بود پیامبر، از دنیا رفته بود. اسلام شما، قرآن شما همین قرآن امروز بود؟ بود یا نبود؟ نبود. خیلی خوب، اگر بفرمایید تو لیلت المبید، اگر در لیلت المبید چه میکردن؟ اگر در لیلت المبید پیامبر رو تو لیلت المبید کشته بودن. خیلی خوب، اون فداکاری امیر نبود و پیامبر و اون نقشه مشرکین واقع شده بود تو لیلت المبید و پیامبر کشته شده بود. خیلی خوب، باز اسلام شما این قده بود، قرآن شما این قده بود. اینا اگر هستی که، یعنی این اگرهایی که جناب آقای دکتر برمی شمارند، این اگرها در مورد شخصیت پیامبر هم جاریست. بنابراین رو مبنای ایشون که هر چیزی که بتواند شما یه شرطیه توش بگذارید، یعنی یه اگر این اتفاق نیفتاده بود، اگر اینجور نشده بود، هر چیزی شما بتوانید یه شرطیه توش بگذارید، یه اگر توش بگذارید، اون داخل در عرضیات خواهد شد. خب شخصیت پیامبرم، به مدت بعثتم، اگر تو مدینه در یکی از جنگ ها، تو جنگ احد، اگر در جنگ احد اون فداکاری امیر علیه السلام با اون چند نفر انگشت شمار دور پیغمبر نبود و پیغمبر رو در احد کشته بودن، در جا فرمودی، خب چه میشد؟ اسلام تا کجا بود؟ قرآن تا کجا بود؟ آیا شما همین 114 سوره رو داشتید دیگه؟ یا به طب اون آیاتی که بعد قصه احد واقع شد دیگه نداشتید دیگه، چون پیغمبر در احد کشته شده بود. خب اینا همه اگر است. شما این اگرها رو که حساب بکنید، پس میبینید این اگرها در مورد شخصیت پیامبرم جاریست. چگونه آقای دکتر شخصیت پیامبر رو جدا میکنه؟ این لمبه شما نفهمید. اینو باید توضیح بدهم برامون که چرا تعبده؟ که ما شخصیت پیامبر رو تعبدن جدا، رو مبنایی که برای خودشون میچینن و فارق بین عرضی و ذاتی میکنن و میفرماین تنها شخصیت پیامبر است که این شخصیت پیامبر ذاتی اسلام است، رو مبنای خودشون شخصیت پیامبرم ذاتی اسلام است. توجه میکنید؟ منتهایشون میگن ذاتیست. چرا میگن ذاتی؟ اینو باید برامون توضیح بدن بعدن که چرا شخصیت پیامبر را دارید ذاتی حساب میکنید و الا تمام این شرطیه ها، یعنی این اگرها، تمام این اگرها در مورد شخصیت پیامبران قابل صدق است. توجه فرمودی؟ خب پس این یه نکته. شما اگر بنا باشد اینجور بله بفرمایید خلطی رو که این بزرگوار کردن به وزیرید، اون وقت دیگه تمام بله این شرطیه ها در حق همه چیز، چه بفرمایید که نه فقط احکام شرعیه و فقه و شریعت اینها جاریست، حتی در مورد شخصیت پیامبر هم جاریست. این یه نکته. نکته دوم، پس اشکال اولمون آقای دکتر خلط کردن بین شرایط ظهور حکم و شرط متعلق حکم، اشکال اول. اشکال دوم این که آقای دکتر ما قبول داریم که در هر نظریه ای یه اصول وجود داره، یه چی؟ یه فروع. البته ایشون تصریح میکند مراد من از عرضی و ذاتی اصول دین و فروع دین نیست. خودش اینا رو میگه. دقت کردید؟ خب حالا ما میگیم بله در هر نظریه یه اصل، یه فروعه، یه ذاته، یه هسته مرکزی است، یه اموری است که فرعی بر اون مترتب میشه. ممکنه در هر نظریه یه چنین اموری رو ما داشته باشیم. اما چه کسی حق دارد ذاتی و عرضی برای چه بفرمایید اصل و فرع، چه کسی حق دارد اصل و هسته نظریه را تعیین کند، فروعش هم بگه اینا فروعشه، چه کسی حق تعیین را داره؟ خود کسی که صاحب نظریه هست. آیا من میتونم اصل و بفرمایید که فرو ذاتی و عرضی نظریه آقای دکتر سروش رو آیا من میتونم تعیین کنم؟ خودش باید تعیین کند دیگه. ولذا 4 جلسه برای شما فرمایشات خود آقای دکتر رو خوندیم. اگر هر نظریه ای یه هسته مرکزی دارد، یه اصلی دارد، یه فروعی دارد، یه شاخه هایی دارد، قبول. لیکن کی باید اصل و فرع رو تعیین کنم؟ خود صاحب نظریه باید تعیین کند. اگر من الان به شما گفتم رو مبنای آقای دکتر شخصیت پیامبر جزء عرضیات هست دارم و ایشون میتونه من اعتراض کند، من صاحب نظریم، میگم شخصیت پیغمبر ذاتیست، من دارم رو مبناش، من دارم نقض بهش وارد میکنم، اون چیزی که ما داریم میگیم چه بفرمایید برهان چه نقضی، دارم از نقض میگم آقای دکتر این نظریه شما اگر تمام باشد بر اساس آنچه که شما برای ما ذکر میکنید که معیار عرضی بودن است، شخصیت پیامبر هم میشد عرضی. پس چرا شما شخصیت پیامبر را ذاتی قرار دادید؟ توجه میکنید؟ نقض بر ایشون دارم میکنم و الا ایشون میتوند بگه آقا من صاحب نظریه هستم، من که صاحب نظریم میگم شخصیت پیامبر ذاتی اسلام. وقتی خودش ما صاحب نظریه میگه شخصیت پیامبر ذاتی اسلامه، شما دیگه باید بپذیرید. منتها سوالتون رو جواب میدم که به چه علت اینا در مورد چه شخصیت پیامبر عرضی بودن جاری نمیشوند، اینو باید به ما جواب بدن. دقت میکنید؟ هر کسی که صاحب نظریه هست خودش باید تعیین کند اصول نظریه چیست، فروعش چیست، چی چیست ذاتیست، چی چیست خارج از ذات. خود صاحب نظریه و این نظریه را شما آمدید گفتید این دین، دین کیه؟ دین دین کیه؟ دین خداست. وقتی دین خداست چه کسی باید اصل و فرعش را تعیین کنه؟ خود خدا باید. خود خدا به شما بگد آقا اینا اصوله، اینا فروع، اینا باید حتما تا ببینید این اصل و فرعی که داری میگم غیر ذاتی عرضی آقای دکتر است. آقای دکتر ذاتی و عرضیشون کاری به اصل و فرع نداشت و لذا ولایت پیش ایشون به پیش ما جزء اصول دین است، اصول مذهب است. ولایت پیش آقای دکتر ولایت میشد عرضی، توجه میکنه؟ ما نه اون ذاتی و عرضی ایشون رو میگم، با او کاری نداریم. ما میخوام بگم اگر ذاتی و عرضی شما مثلا مرادتون این باشد اموری که بسیار مهم است و ترک نباید بشد ذاتی، اموری که حالا اگر ترکم بشد اشکالی ندارد، باشد عرضی. کلمه ایشون نمیگه اموری که اگر ترک بشه اشکال نداره، میگه اموری است که باید ترک بشود. عرضیات غبار و زنگاره، باید کنارش بگذاریم. توجه میکنید؟ خب اگر عرضیات غبار است و زنگار است و باید کنار گذاشته بشه، ما اینو نمیگیم. خب اگه غبار و زنگاره که ذات اقدس اله دین خودشو با غبار عرضه میکنه، با زنگار عرضه میکنه، این که نمیشد که. خیلی خوب. اما اگر شما در هر نظریه یه اصل و فرع، یه مهم هسته مرکزی و یه اموری که هسته مرکزی نیست، فروعی است که مترتبه بر اون میشد، اگر شما یه همچی چیزی رو در نظر بگیرید، تو هر نظریه این میشد در نظر گرفت. اینی که من دارم میگم، نه اونی که آقای دکتر، بله میشد در نظر گرفت. خب حالا که میشد در نظر گرفت، چه کسی باید تعیین کند؟ صاحب نظری. اگر ما میخوام نسبیت انیشتن رو ببینیم، محور اصلیش چیست، فروعش چیست، کی باید برامون تعیین کنه؟ خودش باید تعیین کنه. خود انیشتن باید بگه چی چیز. اگر شما حکمت متعالی جناب مولا صدرا رو میخوام ببینید، محور اصلیش چیز، فروع مترتبه درش چیز، کی باید تعیین کنه؟ خود صدرا باید تعیین کنه. توجه میکنید؟ حالا ما یه نظریه‌ای داریم، یه اندیشه‌ای داریم، یه حرفی داریم به نام دین الله. کی باید تعیین کنه؟ خدا. آیا پیامبرم میتواند تعیین کند؟ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین یا بالوتین و قطعنا منه الوتین. خیلی خوب، اینه داستان. پیغمبر خداش هم حق ندارد حرف بزند در باب دین بدون رخصت الهی. وقت من آمده ام بعد 15 قرن از نزول قرآن، ذات ایناشو بذار کنار، اوناش باشه، اینا زیادی میشد اینجوری. پیغمبر خداش هم حق این کار نداره که تعیین ذاتی عرضی بکنه، بگه اینا زیادیه اینا رو بذاریم کنار. پیغمبر رو به عنوان شارع ما قبول داریم در آنچه که خدا به او اذن داده است. توجه میکنه؟ اگر پیغمبر چیزی رو معزون از جانب الهی نباشد، حق ندارد بیان کنه. این پیغمبرش تکلیفش معلوم شد، وقت ما بعد 15 قرن ذاتی عرضی درست کنیم؟ اینقدر دین اضافه است، اینقدر دین چجوری میشه این حرف رو زن؟ توجه میکنید؟ ببینید اینا هرچه که زیبا گفته بشن. آقای دکتر سروش به خاطر تسلطی که بر ادب فارسی داره، کلامش خیلی جا با مثالهایی که استفاده میکنه، اشعاری که میخونه، صورت برهانیش را از دست میده و در نتیجه کسی که مخاطب ایشون است یا بر کتاب ایشون رو میخوند، گمان میکند که ایشون مطلبی که دارد ارائه میدهد این مطلب صحیحه، در حالی که مثال زدن یا بفرمایید شعر خوندن جای برهان استدلال رو نمیگیرد. این حرفی که دارد ایشون میزند، جان این حرف، معال این حرف به اینجا میرسه. توجه کردی؟ خب ایشون به اینجا حرفش میرسه، نکته دیگه. خیلی خوب، مشکل دیگری که پیدا میکنیم اگر حرف آقای سروش رو بپذیریم، خاتمیت پیامبر چی میشه؟ ما مسلمان ها اعتقادمون همه فرق مسلم در جمعی برم بش شعبه هم و کسرت هم، تمام فرق و مذاهب مسلمین پیامبر اسلام رو خاتم الانبیا میدونن. در جمعی برم وقتی که او خاتم الانبیا است، اگر از دین او، اگر از کتاب آسمانی او 99% کتاب آسمانی عرضیات باشه، الباقی میموند 1%. درسته؟ اگر اینجور باشد، خب پس بنابراین شما برای آینده احتیاج دارید به چی؟ کتاب جدید و پیامبر جدید. چون دیگه این 1% کفایت ما شما را نمی کنه. 1% از دین برای شما می مانه. 1% از دین آیا کفایت می کند شما حتی احکام شرعی دون را استخراج کنید؟ نمی خواد که کار دیگه انجام بده. نمیتونید استخراج کنید. نتوانستید، احتیاج به تجدید نبوت دارید، احتیاج به تجدید کتاب دارید. کتابی 99% چه باشه؟ دور ریختنی باشه. این دیگه کتاب نیست که باید بشین از نو تدوینش کنی. غیر اینه؟ اگر شما یک کتاب نوشتی بردی پیش ناشر، میگه آقا این کتاب بله 90 صفحه، خب 99 صفحه اینا رو نمیشه چاپ کرد، بذار کنار یه صفحه، اون دیگه کتاب نیست که. شما باید کتاب جدید بنویسی. خیلی خوب، پس بنابراین شما احتیاج به کتاب جدید و نبوت جدید خواهید داشت. این با خاتمیت پیامبر خاتم که همه مسلمین اقرار بهش دارن تنافی دارن. توجه میکنید؟ ببینید اینا اشکاله، ایشون باید اینا رو جواب بدن. یعنی اینی که بله یه حرفی یکی بزند و برد و نپذیرد لوازم حرفش را، که این لوازم این حرف به کجا می انجامد، اینجور نمی شد. یکی دیگه
بله دکتر سروش، چون نماز و روزه و احکام شرعی را جز عرضیات میدونن، نیاز به کتاب جدید و اصلا نیست.
خب احکام شرعی که همش نماز و روزه نیست، تو احکام معاملات هم هست، تو احکام بفرمایید سیاسات هم هست، معاملات سیاسات اینا هم هست. پس اونا هم اینا باید بیان بشه.
چون نظرش میگه در 1400 سال ما اصلا دیگه نیاز به این احکام شرعی رو اینا نداره.
خیلی خوب، پس تجدید دیگه، این یک تجدید دین، این میشه دین جدید. خیلی خوب، یعنی شما احتیاج به کتاب جدید اینا رو میذاریم کنار، پس دیگه هر کاری دلمون خواست میکنیم، خودمون میفهمیم.
بله
خیلی خوب، اگر اینه پس این دیگه اسلام نیست. تموش، این دیگه اسلام نمیشه. خب یکی دیگه از خصوصیات بیان ایشون، همون جور که به شما گفتم حتی سنت نبوی کنار میره، خود ایشون میپذیرد که سنت ائمه معصومین به کلی کنار گذاشته میشه. تمام شد. چرا؟ چون تمام این بفرمایید از شهادت پیغمبر سال 11 هجری، درسته؟ تا بفرمایید یعنی از ماه صفر سال 11 هجری، آخر ماه صفر اواخرش، تا 8 ربیع سال 260، حدود 250 سال. این 250 سال سنت 11 امام رو ما داریم. تمام این سنت 11 امام، همه فرمایشات در قضایایی است که اتفاق افتاده است. بسیاری از احکام جهاد و جنگ ما اخذ می شود از چی؟ از امیر المومنین در احکام جنگ، سه جنگی که امیر انجام داد. خیلی خوب، قضایای دیگرمون از امام حسن و امام حسین و بیاد تا برسه به فروع فقهی از صادقین علیهم السلام و همینجور حکایت شده است. تمام اینا هم در زمینه قضایایی است. یکی براش یه اتفاق آمده، آمده مسئله پرسید و امام اون مسئله رو جواب دادن. توجه میکنید؟ گفته آقا ما پوست دباغی میکنیم، این پوست فلان حیوان رو دباغی کنیم پاک است یا نجس؟ آقا ما روغن چراغمون از فرض کنید چربی فلان حیوان است، اونا ما استفاده میکنیم پاک است یا نجس است؟ و هاکزا دیگه. شما از اول وسائل شیعه تا آخرش رو ببینید ائمه دارن چه میکنن؟ پاسخ سوالات مردم رو دارن میدن. این پاسخ سوالات مردم رو که دارن میدن، اگر اون طرف این قضیه براش واقع نشده بود و این سوال رو نکرده بود، اگر اون موقع اینا هیچ کدام طرح نمیشد، خب این اگرها میاد در مورد سنت ائمه معصومین. بنابراین تمام سنت ائمه معصومین چه میشن؟ عرضی دین میشن. عرضی دین میشد یعنی اعتبار ندارد، بگذارید کنار. البته ایشون اینو میپذیرد، تصریح هم میکنه، میگه داستان امیرالمومنین و ولایت و این قضایا اینا جزء عرضیات دین. توجه کردید؟ خودش میگه اینو قبول داره، برخلاف اون شخصیت پیامبره که رو مبناش باید قبول کنه اما استثناء میکنه، میگه نه شخصیت پیامبر جزء ذات، اما فقط شخصیت پیامبر. میگه شخصیت نه خلفا ذاتی دین است و نه اوصیاء پیامبر شخصیتشون ذاتی دین است. وقتی شخصیت علی و اولاد علی ذاتی دین نباشد عرضی است، سنتشون هم عرضی است. نمی گفتم رو مبناش ما به این نتیجه میرسیم، اما اینو خودشون هم قبول دارن. خب هیچی، پس اگر بنا شد ما سنت حدود 250 سال 11 امام رو سنتشون رو کنار بگذاریم دیگه، پس فرق ما با اونایی که فقط پیامبر رو قبول دارن چه خواهد شد؟ سنت ائمه معصومین که دیگه بفرمایید دیگه. آقا شما اصل قرآن و اصل تمام کتب آسمانی که نازل شده رو بیانه ایشون از بین میره. چجور آقا؟ تورات عهد عتیق شما خوندی؟ تو عهد عتیق چجوری میاد جلو؟ درسته ما میگیم این عهد عتیق تحریف شده است، اما تحریف شده یعنی نه اینکه همش هم دروغ باشد، که لاش یه چیزایی هم هست. خیلی خوب، الان این روشی را که دارد عهد عتیق برای شما بیان میکند غیر قضایایی است که واقع شده و تو هر قصه تو هر داستان دارد یه مطلبی رو بیان میکنه. خب تمام این داستان ها و این قضایایی که واقع شده است، این شرطیه ی آقای سروش توش میاد یا نه؟ این اگر میاد که اگر این ماجرا اینجور اتفاق نیفتاده بود، اگر جناب داوود، حالا رو داستان عهد عتیق، اگر جناب داوود اون رو از خواب بیدار نشده بود و بر پشت بام نرفته بود و زن کی؟ بله زن اون سردار رو در خانه ندیده بود و و و اون تمام اون مهمهملاتی که تو اون بحث عهد عتیق اونجا طرح می کند دیگه واقع نمی شد دیگه. اگر خوابش برده بود به جایی که بیدار شه بره رو پشت بام، اگر رفته بود برد رو پشت بام، زنش گفته بود بیا اینجا یه چای دم کردم با هم بخوریم، نمیخواد بری رو پشت بام. اگه آمده بود برد رو پشت بام، از پله خورده بود زمین، پاش شکسته بود به پشت بام نرسیده بود. همه هزار تا اگر تو هر قصه ای میاد دیگه آقا. پس بنابراین و هاکزا شما برید تو بقیان، تمام اون چی که شما در عهد عتیق دارید رو یه سری قضایایی است که اتفاق افتاد و توش مطالبی گفته شده. تو انجیل هم همین جور است. تو همین اناجیل اربعین که در دست ماست و ملحقاتش شما نگاه کنید، میگه عیسی این کار کرد، عیسی اینجا رفت، عیسی اینجا چه گفت، خیلی خوب، اینجا فلانی آمد ازش سوال کرد جوابشو داد، اونجا چه گفت. تمام اینا قضایایی است که خلو. اگر عیسی نرفته بود، اگر عیسی نگفته بود، اگر عیسی فلان کار را نکرده بود، اگر این اگرها رو ما بپذیریم چه میشه؟ نه همه اگر است دیگه. پس تورات که رفت، تمام این شرطیه ها در باب تورات جاری میشه، در باب انجیل جاری میشه، در باب قرآن هم جاری میشه. اگر زید بن حارثه ای وجود نداشت، توجه میفرمایید؟ خب اون آیه در سوره احزاب که میفرماید که بله وقتی زید او را طلاق داد، پیامبر تو او را تزویج کن، لکیلا، به خاطر این که مؤمنین نسبت به تزویج زن پسرخوانده های خودشون توهم این رو نکنن که زن پسرخوانده را نمیشد تزویج کرد، و زن پسرخوانده مثل عروس خود آدم نیست که تزویجش حرام ابد باشد. تزویج کن زینب دختر عمه خودت را تا این قصه معلوم باشد. اگر اصلا زید بن حارثه اینا بود، این ماجرا اتفاق نمیاد. و اگر و اگر و اگر، پس از اول تا آخر قرآن کنار میرد، از اول تا آخر قرآن و همه کتب آسمانی گذشته تماما ویران میشه، اصلا تمام ادیان ویران میشه. این نظریه است که در واقع تمام ادیان الهی را اگر شما این نظریه را بپذیرید تماما واژگون میشه. و لذا شما دیدید که این نظریه آقای سروش به طرح میشه، همه مسلمان ها مقابلش ایستادن و برایشون ردیه نوشتن. گفتم که به شما حتی وهابی ها ردیه نوشتن بر آقای سروش. آقای طباطبایی که شاگرد او قلمداران در کرج است و تمایل به وهابیت دارد، براش برای سروش نقد نوشت. آقای عبدالعلی بازرگان، پسر مرحوم مهندس بازرگان، نقد نوشت. آقایون قوم هم نقد نوشتن. توجه میکنی؟ نقدهایی که مثلا مراجع برای نظری آقای سروش نوشتن، از آقای مکارم، آقای آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، آیت الله منتظری، همه اینا نقد نوشتن. یعنی نظریه شیعتن و سنتن آمدن به میدان آقای سروش و نقد نوشتن. چرا؟ چون این نظریه را تو بخوای شما بپذیری، اصلا اساس دین میره، اساس قرآن میره. دیگه قرآن نمیاد که من بگم من شیعه من اینجور معنی میکنم، سنیه بگه من اینجور معنی میکنم. دیگه اصلا اسلامی نمیماند، پیامبر اسلامی نمیماند که سنیه بگه خلیفه پیغمبر کیه؟ خلیفه اول است. من بگم خلیفه بر حق پیامبر، بلافصل پیامبر، امیرالمومنین. اصلا دیگه اسلامی نیست که ما سر خلافتش دعوا بکنیم. سفره برچیده میشد اصلا کلا. و لذا تمام مسلمان ها مقابله کردن. تعجب میکنید؟ شیعتن و سنتن و وهابیتن، روشنفکران مسلمان حتی، همه آمدن گفتن آقا ما این حرف آقای دکتر رو قبول نداریم. تعجب میکنید؟ اینی که همه به میدان ایشون آمدن، علتش این است. یه نکته دیگه لازمه بیان ایشون است، این است که اگر شما این حرف ایشون رو بپذیرید، آقا تمام بفرمایید که علومم اصلا منصد میشه. یعنی تمام علوم، شما هر دانشی را تو دانش ها میان نظریه طرح میکنن، درسته؟ چه؟ نظریات در علوم تجربی باشد، به عنوان چه مطرح میشد؟ فرضیه. چه نظریات در علوم عقلی و غیر این باشد؟ خیلی خوب، این نظریات که کسی تعیین میکند، تمام این شرطیه ها و اگرها را شما نسبت به تمام نظریه های علمی و عقلی میتوانید تحقیق. وقتی این را نسبت به تمام نظریه های علمی و عقلی، علمی که میگم یعنی علم تجربی، عقلی که میگم یعنی فلسفی، وقتی شما طرح میکنید، این شرطیه ها رو میتونید تمام اونجا بیارید. اگر ما اصلا نمیشد که ما صدر المتعلهینی نداشته باشیم؟ میشد یا نمیشد؟ اگر ابراهیم پدر جناب ملا صدرا اون شب خوابش برده بود، ملا صدرایی نداشتیم، حکمت متعالیه ای چی؟ نداشتیم. خیلی خوب، این اگر اینه دیگه، شما اگر را تو همه جا میتونید بیارید، این شرطیه ها همه جا میاد. اگر ما انیشتن یهودیه بفرمایید آلمانیست، اگر نتوانسته بود از آلمان بیاد بیرون و در آلمان نازی اونجا بفرمایید که رایش، حکومت رایش و هیتلر انیشتن رو کشته بودن، شما نظریه نسبیت انیشتن رو در فیزیک داشتید؟ تو تمام اینا این اگر ها میاد. وقتی این اگر ها آمد، پس تمام اینا میشد عرضی. وقتی تمام اینا شد عرضی، تمام نظریه ها در تمام علوم تجربی، عقلی، دینی، غیر دینی، تمام باطل خواهد شد. ببینید دارد یه ستونهایی را بنا می کند که روی این ستون هیچی بند نمی شد. فرمایش آقای سروش را این بیانات یه دیواری رو دارد می چیند، ستونی رو دارد می گذارد که روی این ستون شما نمی تونید هیچ سقفی بزنید. این اجازه دیم هر عرضم رو تمام کنم. این نکته ایست که ما برای سروش نقد داریم. این بیانات اگر پذیرفته بشه، هیچ کدام از این مطالب بفرمایید که قابل پذیرش نیست و در نتیجه ما مجبور میشیم که فرمایشات آقای سروش را بله نپذیریم، و لذا عامت المسلمین هم بیانات ایشون رو نپذیرفتن، الا اون کسانی که به خاطر سحر کلام آقای دکتر در جمهور. ما دو نفر داشتیم در تاریخ روشنفکری ایران، یعنی اینا چند نفر بله که بیانشون سحرآمیز است. سحرآمیز یعنی قدرت بیان قوی دارد. متاسفانه در بین ما روحانیون این قدرت بیان نیست، کم میشد شد و ندر پیدا میشد. یکی مرحوم دکتر شریعتی بود، بیان شریعتی سحر میکرد. ترجمه کنید، اونایی که پا حرفاش تو حسینی ارشاد بودن بله نقل میکنن که یه وقت دو ساعت حرف میزد کسی پلک نمیزد. بیان خیلی مؤثره در الغای مطلب. بیان شریعتی سحر بود، یعنی سحر که میخوام بگم، من سحر اصلا قبول ندارم و ترجیح میکنم، میخوام بگم یعنی قویست در قدرت بیان. هاکذا آقای دکتر سروش هم در قدرت بیان نه به رتبه شریعتی، اما ایشون هم بسیار قوی است. چون در قدرت بیان و مخاطبه و مجادله بسیار قوی است، توجه میکنید، گمان میکنن یه عده‌ای که این حرفای آقای سروش درست و اون اقل و قلیل حرفای ایشون رو قبول کردن که یا شاگرداشن یا دوستانشن یا اونایی هستن که تحت تأثیر قدرت خطابی ایشون قرار گرفتن. ببینید خطابه قویست، نه اینکه حرف حرف حسابی باشه. دو تا مطلبه. خدا رحمت کند اون آقایی که بله میگفت آقای شریف میدانند چه میدن، میگفت آقای راشد حرف خوب میزنه، یا آقای دیگه حالا اونم خدا رحمتش کنم میگفت اون خوب حرف میزند. خوب حرف زدن یعنی قدرت خطابه و بیان. قدرت خطابه و بیان و قلم آقای دکتر سروش بسیار عالی است. خیلی خوب، اون قدرت بیان، اما حرف سسته، محتوایی که دارد ارائه میدهد سسته، اما قدرت بیان قاهره. اون قدرت بیان پشت این حرف سست یه دی گمان میکنن همونقدر که قدرت بیان قوی است این حرف هم قوی است، اما این حرف قوی نیست. توجه میکنید این حرف به همین سستیه که دارم برای شما تقریر میکنم. یعنی اگر بپذیرید نه علومی باقی میماند، نه دینی باقی میماند، هیچ دینی، نه ادیان الهیه، نه کتب آسمانیه، نه اسلام، نه قرآن، نه پیغمبر، نه ائمه معصومین، هیچی باقی نمیمونه. خب حرف به این سستی، این حرف خیلی سسته دیگه، اما با قدرت بیانی دارد القا میشه که در مخاطب توهم ایجاد میکنه. و لذا اون دوستان ما که امرو نیمدن نا چهارشنبه میرن بهشون، بله وقت دوباره یه شنبه میاد اشکال میکنه. خیلی خوب، نه اونام تحت همین واقع شده بودن، کلام رو خونده بودن، ده بودن خوب این حرف ها چجوره که حرف قشنگه، خوب حرف میزنن، نه حرف خوب میزنن، کلام قشنگه. اون وقت به من اعتراض میکردن این حرفی که این نقد شما بهش وارد نیست، هرچی میگم خودش میگرد، میگم خب حالا خودشم بگرد اشتباه میگرد. این مطلبه. بنابراین داستان آقای سروش این است. البته اشکالات دیگری هم هست، انشالله جلسه بعد شما بفرمایید.
آقای سروش فرمایش شما که میفرمایید همه را عرضیات میکنم، ظاهرن این نیست، ایشون میفرمایید که وحی حقیقتی داره، قرآن یه حقیقتی داره، شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه صورت به این دادن، یعنی پیغمبر علاوه خود قرآن هم میگه داره انده حکم کتاب، یعنی ما یه حقیقتی داریم، اما این حقیقت ها مردم نمیتونن، زبان مردم نمیتونه در بیاد. هنر ایشون میگه هنر پیغمبر این بوده که اومده اینا به زبان مردم بیان کرد،
زبان خود،
زبان خود صورت به این ده، نه اینکه بخواد قرآن همه
شرطی. همین جا که شد زبان قوم، ما هنو وارد زبان قوم ایشون نشد. این ایشون در این که قرآن زبان قوم است وارد عرضی و ذاتی میشه که از اون عرضی و ذاتی استفاده کند برای زبان قوم و میفرماید بنابراین اون چه که خدا در واقع بیان ایشون این میشه، مختصر کنم وقت من گذشت، معنا رو خدا به او داده است، او معنای الهی را با الفاظ و فرهنگ خودش تطبیق کرده است. درست؟ خب این زبان قوم باشد و این فرهنگ عرب جاهلی، فرهنگ مشرکی، فرهنگ عرب بادیه نشین، توجه میکنید تمام اینا لا محاله در این زبان قوم آمده است. خیلی خوب. خب آیا مسلمین اینو قبول دارن یا نه؟ یک مسلمان تالا پیدا شده است که بگوید قرآن کریم الفاظش مال خدا نیست؟ یک مسلمان، ببینید الان ایشون الفاظ رو انشاء پیامبر میدانه، لکن معنا رو خدا گفته. مثل که کسی به شما میگه آقا برو رو منبر اینا رو بگو، او به شما محتوا رو میده، اما دیگه شما میرید با الفاظ خودتون بیان میکنید. خیلی خوب، یه وقت هم میبینید از منبر که آمدید پای مخاطب شما همون کسی که به شما این محتوا رو داده بود میگه احسن، خودم اگه میخواستم برم به این خوبی نمیتونستم بگم که تو گفتی. ها ایشون میخواد ادعا کنه قصه پیامبر یه همچی داستانیست، محتوا از آن خداست و الفاظ از آن پیامبر است و اجماع مسلمین شیعتن و سنتن برخلاف این است. همینه منش گفتن. اما آقای مهندس بازرگان پسرش عبدالعلی بازرگان، آقای عبدالعلی بازرگان که نقد نوش همین رو گفت. قلمداران تو کرج که بله میکشن طرف وهابیت که نقد نوش برای آقای سروش همین رو گفت. اینا تماما میگن آقای سروش هیچ مسلمانی این نظریه شما در دایره اسلام قرار نمیگیره، هیچ مسلمانی از طرف مسلمین قبول نمی کند که قرآن محتوا از آن ذات ربوبی باشد و الفاظ از آن پیامبر باشد. من این کلام تتمتون و صلی الله علیه و آله.